بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در قیامت صغرا و کبرا بود. فرمودن قیامت صغرا همون زمان بعد الموت که با موت هر انسانی قیامت صغرا شروع میشه، اما قیامت کبرا عبارت از رجوع کل الخلائق الى اصلها، یعنی الالله تعالی است. توضیح قیامت صغرا لازم نبود به خاطر اینکه روشن بود مطلب، اما به توضیح قیامت کبرا پرداختیم و عرض کردیم اگر کسی بخواد قیامت کبرا رو آگاه بشه باید به نفس و مراتب نفس توجه کنه و موت رو کل ولاده ببینه. در این صورت متوجه میشه که همونطور که با شروع ولادت، با انجام ولادت، زمان عمر دنیایی و تکامل نفس شروع میشه تا نفس به مرتبه عالی خودش که هدفه برسه، همچنین با موت و که منزله ولادت ثانی است زندگی برزخی شروع میشه و انسان به سمت کمال میره تا اینکه به اصل خودش که الله تعالی است برگرده و با این بازگشت به اصل قیامت کبراش حاصل میشه. تمام موجودات این چنینن که همشون به اصلشون برمیگردن و با بازگشت همه به اصل چیزی باقی نمیمونه در جهان جز خود همون اصل. اون وقت همونطور که عرض کردیم سوال میکنه که لمن الملک الیوم، کسی نیست جواب بده، خودش جواب میده لله الواحد القهار. پس بیان شد که مفتاح علم به یوم القیامه معرفت نفس و علم به این که موت کل ولادته. اینا در جلسه گذشته تبیین شد، اما الان میخوام بیان کنیم مطلب رو بهتر از اون چه که جلسه گذشته گفتیم، با توضیح بیشتر. حالا با توضیح بیشتر نه بهتر، بله هم مطلب همون مطلب قبله. میفرماد که همه موجودات در قیامت کبرا به اصل خودشون برمیگردن و در اون و با بازگشت اونها به اصل وحدت حقیقی حق با وحدت حقیقی ظهور میکنه. با برگشت همه موجودات به اصل خودشون حق با وحدت حقیقی ظهور میکنه. تا حالا کثرات مظهر بودند، حالا کثرات جمع شدند و حق به وحدت حقیقی خود ظهور کرد. دیگه کثرتی باقی نمونده. همه موجودات هلاک میشند، همه موجودات فنا میشند، یعنی تمام تعینات از بین میرند. چه فلک باشه، چه ملک باشه، چه روح باشه، چه نفس، همه اینا از بین میرن. از بین میرن، این تعیناتشون در هم میشکنه و به اصل خودشون وارد میشن. مثل این که مثلا، حالا مثال خیلی مبعده ولی ما به اون مقربش توجه داریم، مثل این که قطرات یا مثلا رودها یا جویها، بستگی داره به کوچیک و بزرگیشون، همه به دریا بریزند. وقتی همه به دریا ریختن دیگه نه رودی میمونه، نه جوی میمونه، نه قطره میمونه، آنچه که هست فقط دریاست. اگر کسی بخواد این مطالب رو درست متوجه بشه، خوبه به اون اصولی که ما در مسائل فلسفی مطرح کردیم و مرتبط به بحث ما توجه کنه. اون اصول این بود که کل سافل هدفش را که عالی است تعقیب می کند. همه به سمت هدف عالی در جریانند. و باز این بود که همه موجودات به اصل خودشون که الله تعالی است برمی گردند. و باز گفتیم که حرکات چه طبیعی باشند، چه نفسانی باشند و حتی چه حرکت نفس فلکی باشه، همه اینها بالاخره به قایات خودشون که براشون تعیین شده منتقل میشن و سیر میکنن. اگر کسی اینها رو متوجه بشه بالاخره میفهمه که قیامت کبرا یه مسئله عجیبی نیست. قیامت کبرا رو ما نمونه هاشو در طول زندگیمون کثیرن داریم که هر موجودی متبدل میشه و به مرتبه عالی تر میرسه و منتها در قیامت کبرا همه موجودات دیگه به عالی ترین مرتبه وارد میشن. حالا همونطور که عرض کردم یا با اسم منتقم او ملاقات میکنن یا با اسم رحیم او ملاقات میکنن، از این جهت با هم تفاوت دارن، ولی این که بالاخره به ملاقات او میرن و به او رجوع میکنن در همشون مشترک. بعد میفرماد اگر به انقلاباتی که در نفس خودت تحقق پیدا میکنه توجه بکنی مطلب برات روشن‌تر میشه. تو از نطفه شروع میکنی، بعد حیوان میشی، بعد عقل میشی، در مرتبه عقلی هم متوقف نمیمونی، جلو میری الی ماشاءالله، یعنی دیگه این پایان شما نمیدونیم، چون بالاخره ثنای در ذات و سیر در صفات واجبه و چون صفات واجب بی نهایت سیر ما بی نهایت، بنابراین دیگه الی ماشاءالله باید گفت، یعنی پایانش معلوم نیست. کسانی که از درجه عقل میرن بالاتر دیگه معلوم نیست به کجا میرسن، چون جایی دیگه وجود نداره، بی نهایت سیرشون سیر بی نهایت. اگر کسی این مطالب رو متوجه بشه و به آیه قرآن که خود قرآن فرموده تو در تمام طول مدتت، مدت عمرت، اعمال قلبی و جوارحی انجام میدی تا به ملاقات پروردگارت بری، تا زمانی که به ملاقات بری اعمال شاقه رو، اعمالی رو که تکلیف برات ایجاد کرده انجام میدی تا بالاخره به ملاقات خدا برسی. اینا رو وقتی ما با برهان و کشف کردیم دیگه نمیتونیم قیامت کبرا رو منکر بشیم، چون نمونه هاش در جهان فراوانه. چیزی که نمونه داره در جهان جای انکار نداره. کسانی که منکر میشن، سلام علیکم، کسانی که منکر میشن اعتماد به عقل ناقص خودشون دارن، مغرور به عقلشون هستن، یا ایمانشون ضعیفه یا اینکه غرور به عقلشون دارن، به این جهت منکر میشن. ولی کسانی که مقداری نور بر قلبشون تابیده باشه ولو کم، اونها معترف به این مسئله میشن، زیرا که نمونه ها رو در این جهان فراوان میبینن و جای توقف براشون نیست، چه برسه به جای انکار. توجه عملیه، توجه عملی، یعنی روی کرده به سمت عالی. بنابراین هر کس سافلی که به سمت عالی میره این طور نیست که فقط توجه داشته باشه ولی در جای خودش ثابت باشه. توجه که میکنه حرکت هم میکنه، چه حرکت نفسانی چه حرکت بدنی، بالاخره همه موجودات در حال حرکت هن. کل سافلی که به سمت عالی میره نه فقط توجه به سمت عالی داشته باشه، به سمت عالی سیر میکنه، یعنی توجه عملی داره، بنابراین بالاخره به عالی خواهد رسید اگر براش مقدر شده باشه. پس کل سافل نیل آلین هم میتونه منظور ما رو افاده کنه، همونطوری که رجوع کلش این علا اصله میتونه منظور ما رو افاده کنه. خب فمن اراد ان یعرف معنى القیامت الکبرى، این خط رو قبلا خونده بودم منتها با تکرار میشه. فمن اراد ان یعرف معنى القیامت الکبرى و ظهور الحق بالوحدت الحقیقیه و عود الروح الاعظم و مظاهره الی و فنای الکل، هر کس این چهار تا رو بخواد بشناسه، خط چهارم فلیت عمل فی الاصول التي سبق ذکرها، این فلیت عمل جواب اون من اراده است. من اراده ان یعرف چهار چیز رو: یک، معنی القیامت الکبرى، دو، و ظهور الحق بالوحدت الحقیقیه، عرض کردن در جهان ماده، یعنی در همین جهانی که ما الان زندگی میکنیم خدا با کثرت ظهور کرده، در قیامت با وحدت حقیقی ظهور میکنه. پس این و ظهور الحق بالوحدت الحقیقیه عبارت اخرای قیامت کبراست. سوم، و عود روح الاعظم و مظاهره الیه، یعنی الیه تعالی، و اگر بخواهد بشناسد که عود روح اعظم که از یادم عقل اول و ملک مقربه و مظاهر این روح اعظم که جنود الله هستن اینها چگونه به خدا عود میکنن. چهارم، و بخواد بشناسد فنای کل را، فنای کل یعنی همه موجودات فانی میشن، فانی میشن یعنی تعیناتشون در هم میریزه، تعییناتشون در هم ریخت چی حاصل میمونه و چله حاصل میمونه که اینو انشالله عرض میکنم. حتی الافلاک و الاملاک و الارواح و النفوس، فلک ها، ملائکه، ارواح، نفوس، همه اینها فانی میشن. کما قال تعالی فسائقا من فی السماوات، که املاک و ارواح هند، و من فی ال... و شانم افلاک هم شامل بشه، و من فی الارض که نفوس هند الا من شاء الله، که آیه هم اشاره به فنای کل داره. منتها سعق به معنای بیهوش افتادن و مدهوش شدن که منظور همونه دیگه. یعنی بله الان عرض میکنم. پس آیه دلالت میکنه برای این که من فی السماوات و من فی الارض همشون فانی میشن الا من شاء الله استثناست. پیداست که بعضی ها مبتلای به سعق نمیشن و فانی نمیشن. اینها رو ایشون فرموده و هم الذین سبقت لهم القیامة الکبرى. این هم ضمیرش برمیگرده به من شاء الله، کسانی که خدا میخواد که مبتلا به سعق نشن کسانی هستن که در همین دنیا قیامت کبرا رو برای خودشون تهیه کردن، یعنی فانی فی الله شدن. اینا دیگه دوباره سبه اگه بخوان فانی فی الله بشن تحصیل حاصل میشه دیگه، اینها رو دوباره فنا شامل نمیشه. اینا قبلا فانی شدن، اینا قبلا تعییناتشون رو از دست دادن و دیگه احتیاج ندارن که دوباره تعیین از دست دادن. در پاورقی صفحه قبلتون دیدید که از حضرت امیر نقل کرده بود که ایشون فرمودن لو کشف القطاع من دست تو یقینن، اگر قطاع برطرف بشه من یقینم اضافه نمیشه، چون بر من قیامت کبرا برپا شده و من هر چرا که باید ببینم در همین دنیا دیدم، بنابراین دیگه لزومی نداره. یعنی اگر هم دوباره کشفی بشه فنای جدیدی نیست، ادامه همون فنای قدیمه، ادامه همون فنای قدیمه، دیگه احتیاج به سعق جدید نیست. ما سعقمون رو در دنیا دیدیم و به سعق در دنیا رسیدیم، دوباره اگر بخواد سعقی برای کل اتفاق بیفته برای کل حادث میشه، برای ما ادامه قبلیه، برای ما دیگه چیزی حادث نمیشه. این توضیحیست که ایشون. البته در آیه داریم وجه الله باقی میمونه، این وجه چون آیه رو بعدن میخونیم انشاءالله وقتی رسیدیم توضیح خواهم داد. مطلبی در الان من نگفتم، گذاشتم در وقتی که کلش این حال کن الا وجه رو میگم اونجا بیان کنم. البته جاش همینجا هم هست، منتظر چون اونجا مناسب تره منتقلش میکنیم با اونجا. خب کسی که میخواد این چهار چیز رو بشناسد فلیت عمل فل اصول لکی سبق از ذکرها، که اون اصولی که ذکر شد اینه، من توجه کل سافل الال، همه سافل ها به عالی توجه دارن، یعنی سیر میکنن، متوجهن الالعالی دارن سیر میکنن و بالاخره به اون عالی خواهند رسید. و بعد قانون دیگر داشتیم که رجوع کلش این الى اصله باشه. قانون سوم داشتیم که اثبات کردیم حرکات طبیعیه رو و غایات حرکات طبیعیه رو، و گفتیم هر موجودی که به حرکت طبیعی حرکت کنه بالاخره به غایت خودش واصل میشه مگر مانعی سر راهش رو ببنده. و همچنین دنباله این مطلب که این مطلب سوم دیگه، چهارم پنجم نیست، همه من اثبات الحرکات طبیعیه و نفسانیه و اتصال نفوس الفلکی همش یکیه، منتها موارد مختلفه، همش حرکته، منتها اولی حرکت طبیعی است، دومی حرکت نفسانی است، سومی حرکت فلکی است، هر سه یک حرکته، هر سه بحث حرکته. و من اثبات الحرکات طبیعیه و غایاتها، حرکات طبیعی رو ما ثابت کردیم و گفتیم همشون غایات و هدف دارن و به سمت اون غایات حرکت میکنن، تکوینن. و نفسانیه رو هم ثابت کردیم، حرکت نفسانیه ثابت کردیم، بازم برای حرکت نفسانیه غایاتی گذاشتیم و گفتیم تمام نفوس با حرکت ارادی به سمت غایاتشون میرن، اون حرکات موجوداتی که حرکات طبیعی داشتن تکوینن به سمت غایات میرفتن و این موجودات نفسانی با اراده به سمت غایات میرن. البته بخشی از کارهای همین موجوداتی که صاحب نفسن بخشی از حرکاتشون حرکات طبیعیه که اونها با حرکت طبیعی تکوینی به سمت غایاتشون میرن، اما بعضیش ارادیه، اون اصل کاری ها ارادیه. و اتصال نفوس با قباد قبلا گفتیم که نفوس فلکیه بر اثر حرکات وضعیهی که دارن بالاخره متصل میشن به نهایات عقلیه خودشون. قبلا این بحث رو مطرح کردیم که تمام نفوس فلکیه تصور میکنن کمالات موجودات بالاتر از خودشون، یعنی مبادی عقلیه رو، و به خاطر تشبه به اون کمالات بدن خودشون حرکت میدن. پس تمام حرکات فلکیه که حرکات وضعیه است همه بالاخره نفوس فلکیه رو متصل میکنن به نهایات عقلیه، یعنی از باب تشبه اونها رو به هدف عقلیشون میرسونن، از راه تشبه به کمالات عقلی. خب با این اصولی که ما گفتیم مطالب معلوم میشه. علاوه بر این اگر به انقلاباتی که در نفس خود انسانی تحقق پیدا میکنه توجه کنید، مطلب یعنی معنای قیامت کبرا بیشتر برای شما روشن میشه. و من نظر فی الانقلابات الواقعت فی اطوار خلقت الانسان، جواب من 4 خط پایین تر لم یشکل علیه تصدیق بالقیامت الکبرا. و کسی که نظر کند در انقلاباتی که واقع می شود در اطوار خلقت انسان، اطوار یعنی طور به طور شدن، خلقت انسان یک طور نیست، طور به طور می شه، یعنی دائما عوض می شه تا وقتی که انسان بالاخره بمیره. چی طوری عوض می شه؟ این اطوار رو داره بیان می کنه. من صورتها نطفتن، در ابتدا به صورت نطفه است، ثم حیوانن، بعد حیوان می شه، ثم عقلن، و هاکذا پیش میره الا ماشاءالله. هر چیز هم ماشاءالله در اینجا مناسبه، زیرا که انسان بعد از اینکه از مرتبه عقل گذشت و به مرتبه فنا رسید، فانی فلاح میشه و سیر فلحق رو که سیر در اسماء و صفات شروع میکنه. و چون اسماء و صفات نامتناهیان، این سیر نامتناهیه، یعنی آخر نداره. چون آخر نداره ایشون آخرشو تعیین نکرده، گفته هاکذا الا ماشاءالله، تا جایی که خدا بخواد، که پایان نداره، تا هر جایی که توانایی داره میتونه سیر بکنه. این انسان هر کدام بارها که انسان بی‌نهایته، در مرتبه عقل نمی‌ایسته، بلکه از این مرتبه هم فراتر میره. وقتی فانی فلاح شد دیگه مرتبه‌ای براش نیست که در اونجا توقف کنه، افتاده توی جاده بی‌نهایت. و یتحقق عطف بر نظر فی الانقلابات الواقع است، یعنی من نظر فی الانقلابات الواقع و من یتحقق به معنا قولهی. یتحقق با یفهم فرق میکنه. یفهم اینه که مطلب بفهمه، یتحقق یعنی محقق بشه پیشش، یعنی که انهو خودش رو بیابد که اینچنین است، نه فقط مفهومی رو تصور کنه، به علم حضوری براش مطلب روشن بشه. و یتحقق به معنا قولهی تعالی یا ایال انسان انکه کادهون الارت بشه الارت بکه کت هنس ملاقی. این معنا پیشش جا بیفته، این آیه پیشش جا بیفته که میفرماد انک کادهون، کاده یعنی جاهدون فی عملک، جاهد با هی حوض یعنی تلاش کننده، انک کادهون یعنی تلاش کننده در اعمالی که انجام میدی، یعنی اعمالی که به عنوان تکلیف، به عنوان مستحب، به عنوان واجب برای تو گذاشته شده، تو با مشقتی که این اعمال داری اینها رو انجام میدی، تمام مدت خودت کارها رو انجام میده، حالا ممکنه است عمل دیگه انجام بدی، عمل خوب انجام ندی، بالاخره تمام عمل تو با سختی و ترتیب شده با تلاش انجام میدی. الا ربک، تو این اعمال رو انجام میدی تا وقتی که به سمت ربت بری و به ربت برسی. برداشت مصنف، تا وقتی به ربت برسی. برداشت تفاسیر، تا وقتی که به لقاء خدا برسی. تفاسیر میگن الا وقت لقاء ربک و هو الموت، اینطور تفاسیر گفتن که تا وقتی که به ملاقات پروردگارت برسی، تا وقتی بمیشی. ایشون میگه تا وقتی به ربت برسی که تقریبا همون ملاقات منتها با انا الیه راجعون سازگارتر تفسیریشون، که ما به رب رجوع میکنیم، که اونم یه نوع ملاقاته بالاخره. فملاقی که پرسر خودش هم داره که فملاقی، اون وقت شما با این رب ملاقات میکنید. حالا بعضیاتون ملاقات میکنید با اسم رحمان، بعضی ملاقات میکنید با اسم مثلا غضب و منتقم و اینا. سیر تکاملی در برزخ نیست، یعنی سیر ارادی نیست، سیر ارادی نیست دیگه. بعد از اینکه مردیم ما رو میبرن، حالا کجا میبرن یا کجا میرسونن اینا دیگه دست ما نیست، ما تعیینم نمی کنیم. ولی بالاخره همه به سمت خدا میریم. یعنی چی؟ یعنی با حرکت یا بی حرکت، هر حرکت به هر نحوی است. ممکنه حرکت به نحوی حرکت دنیایی نباشه، ولی بالاخره رفتن با حرکت دیگه. میگه همتون الیه راجعون، با موتم شروع میشه رجوع تا وقتی به قیامت کبرا میرسه. اینا یه امور طبیعی است که انجام میگیره، یه امور تکوینی است که انجام میگیره، ارادی نیست. در دنیا همه اینا ارادیه، در دنیا عمل و لا حساب، یعنی حرکت ارادی داری. در منافات نداره که در برزخ هم حرکت داشته باشی، ولی حرکت ارادی ندارید که اسمشو عمل بذارید. عرض کردم حرکت در اونجا هر جور هست، نمیدونیم چی جوریه. حرکت اینجایی ممکنه نباشه، خروج من القوه الى الفعل ممکنه نباشه. بالاخره هر حرکتی که باشه اونجا ما از عالم برزخ به عالم قیامت وارد میشیم. این ورود یعنی حرکت. اما چی جور ورود پیدا میکنیم؟ خروج من القوه الى الفعل چی؟ اینا رو ما دیگه بحث نمی کنیم. ما اصل مطلب رو میگیم، ما سیر میکنیم الی الله. سیر تکاملی بله نه، سیر تکاملی ارادی نیست، ارادی نیست. چون اگر ارادی باشه اسمش عمله، و عمل رو میگن بعد از ما تعطیل میشه، یه عملی نیست، سیر ارادی نیست. زمینه هایی که ما فراهم کردیم، این زمینه ها باعث میشه که اونجا یه حرکت غیر ارادی برای ما پیدا بشه، یعنی به تعبیر درست بگن ما رو ببرن. در اینجا ما میریم، در اینجا ما رو میبرن. در اینجا که میریم هر جور رفتیم اونجا هم همون جور ما رو میبرن. اما حالا چطوری میبرن؟ با حرکت خروج من القوه الى الفعل. اینا دیگه مورد بحث ما نیست، تعیینش هم نمیکنیم، نمیتونیم هم تعیین کنیم. ولی بالاخره اونجا اینطور نیست که هر جا رسیدیم همونجا بایستیم. خودمون که حرکت نمیکنیم ما رو هم نبرن، این که نمیشه. یعنی بذارن یه جا، اگه بذارن یه جا که دیم به برزخ ما تبدیل به قیامتمون نمیشه. حتما یه اونجا یه تحولی هست، منتها تحولات مناسب اونجا، تحول مناسب اونجا. نه، سیر بی‌نهایت رو در دنیا گفتم ها، الا ماشاءالله رو مربوط به دنیا گرفتم ها. در خلقت انسان در دنیا از نطفه شروع میشه، به حیوانیت میرسه، بعد به عقل میرسه، بعد در عقلم وارد بی‌نهایت میشه، تا جایی که میتونه میره. نمیگیم تا بی‌نهایت میره، تا جایی که میتونه میره. در دنیا هر چقدر بهش اجازه دادن، الا ما شاء الله، یعنی تا هر چه خدا بهش اجازه بده، یعنی دیگه تعیین نمیکنیم تا کجا. ما قبلی‌ها رو تعیین کردیم، حیوانیت بود، عقلیت بود، نطفه بودن بود، اینا هم رو تعیین کردیم، ولی این یکی رو تعیین نمی‌کنیم. چون وقتی افتاد توی مسیر بی‌نهایت دیگه تا جایی که توانایی داره میره، تا آخرش نمیتونه بره، ولی تا جایی که توانایی داره میره، یعنی آخر نداره که بره. پس این هم دنیاست. در آخرت اگر در دنیا سیر الی ما شاء الله شو کرده، هر همونایی میشه که دیگه سعد اخروی شاملش نمیشه، این ادامه همون راهشه، داره میره و توقف نمی کنه. خب و یتحقق به معنا قولهی، چطوری یتحقق؟ برهانن و کشفن، لا سماعن و تقلیدن. یعنی این مطلب رو با برهان یا کشف فهمیده و به دست آورده باشه، نه با سماع و تقلید. همین که مفسرین گفتن اونم یاد گرفته تکرار بکنه، این کافی نیست. یعنی واقعا بفهمیم مطلب رو. خب کسی که نظر کند در انقلاباتی که در اطوار خلقت انسان واقع می شود و معنای قول خدا را برهانن و کشفن تحقق داده باشد، در نفس خودش تحقق داده باشد، لم یشکل علیه التصدیق بالقیامت الکبرا، برای این مشکلی است که قیامت کبرا رو تصدیق بکنه و معتقد بشه به قیامت کبرا. چرا؟ چون نمونه ها رو در این دنیا دیده و شاهد قرآنی رو هم که یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی تحقق داده در نفس خودش، چنین شخصی براش دیگه مشکل نیست که قیامت کبرا رو که نمونه هاش قبلا موجوده قبول کنه. بله، یتحقق به معنا، بله بله، با داره بعدش یتحقق به معنا قوله تعالی. یتحقق یعنی در خودش تحقق بدهد،
با قرآن تحقق، یعنی
بله بله با برهان ثابت میشه، تحقق دادن در خیشتن هم با برهان ثابت میشه هم با چشم. برهانم بالاخره آخر سرش نتیجهش یقینه، کشفم نتیجهش یقینه، منتها یکی از راه علم حصولی یکی از راه علم حضوری، و وقتی یقین حاصل شد در درون خودش و در نفس خودش این مسئله تحقق پیدا کرده. یه وقتی تقلیدن و سماعن این تحقق پیدا نکرده، فقط یه چیزی فهمیده، مثل این که عبوری مثلا که ذهنش آمده و رفته. اما یه وقتی نه، با یقین فهمیده یا با یقین دیده، البته کشف بالاتر از برهانه، ولی بالاخره هر دوشون یقین آورن، یکی علم و یقین میاره مثلا، یکی عین و یقین میاره، علی حال هر دوشون یقینن، و چون یقینن باعث تحقق اون متیقن در روح انسان میشن. خب بعد از این که ایشون اشاره به قیامت کبرا کرد و توضیح داد قیامت کبرا رو، آیاتی میخونه. توجه کنید در هیچ کدوم از اینها بیان نکرد که قیامت کبرا چیه. میگه هر کس مراتب نفس رو توجه کنه و بفهمه که موت کل ولاده است، قیامت کبرا رو میفهمه. اما قیامت کبرا چیه؟ نگفت. هر کس که بخواد قیامت کبرا رو بفهمه به اصولی که ما گفتیم که توجه کل صافن الی عالم تا آخر بود، تحمل بکنه در اصولی که ما گفتیم براش روشن میشه. کسی که در انقلابات واقعی فی اطوار الانسان و به معنای آیه قرآن توجه داشته باشه، براش مشکل نیست قیامت کبرا رو به دست بیاره. هیچ کدوم اینا توضیح قیامت کبرا نبود. قیامت کبرا رو آخر سر توضیح میده، آخر سر اشاره میکنه، ولی الان فقط میگه با این چیزهایی که ما قبلا گفتیم اگر پیش شما روشن شده باشه، قیامت کبرا براتون روشنه، اما توضیح نمیده چیه. ولی بنده از اول گفتم که براتون روشن باشه که حرفو معلوم بشه، و الا حرفو معلوم نمیشه اگر اول قیامت کبرا نمیگفتم. قیامت کبرا یعنی رجوع کل شئین الی الله تعالی و شکست شدن تمام تعینات و برگشتن همه موجودات به اصل خودشون، اینجا قیامت کبرا که بعدن توضیح میده. قال تعالی ولله میراث السماوات و الارض، میراث سماوات و ارض مال خداست. میراث چیه که خدای اونی که خدا اسم میبره چیه؟ ماهیاتن یا وجوداتن؟ ماهیات که امور عدمی هست، اسم بردنشون معنی نداره، یا چیزی نیستن که خدا اسم میبره. پس منظور از میراث وجوداته، یعنی خدا وجودی رو که افاضه کرده به موجودات سماوات و ارضین، این وجود ازشون میگیره، استیفا میکنه، و وقتی وجود از اونها گرفته شد اونا دیگه از بین رفتن، هالک شدن. و قوله تعالی کل شیئن هالکون الا وجهه، یا آیه بعدی کل من علیها فان و یبقا وجه رب که ذل جلال و الاکرام، همه چی هلاک میشن جز وجه رب. وجه رب رو همه گفتن اون چیزیست که خدا به وسیله او زمام همه موجودات رو در دست میگیره، این میشه وجه الله، که زمام همه موجودات به توسط وجه الله در دست خداست، که ملکوت کل شیئن هم گفته میشه. تعبیر دیگری برای وجه الله دارن، نه تفسیر دیگر، تعبیر دیگر برای وجه الله دارن، که وجه الله همین وجوداتیست که خدا به ماها افاده کرده، و این وجودات رو خدا جمع میکنه و همه رو به اصل برمیگردونه. حالا توجه کنید یه توضیح هم در این مسئله هست که من قبلا افتیادم که وقتی به این آیه میرسم میگم، و اون توضیح اینه که خدا وجود واجبیست، از این وجود واجب یک وجود صادر شده که ما امرنا الا واحده کلم هل بسر یا کلم هل بل بسر، که یک وجود از این صادر شده. خدا یک خلق داره که هو الوجود، که اسم این وجود رو علما میذارن وجود منبسط، یعنی وجودی که پهن میشه رو همه موجودات، رو همه ماهیات. مثال میزنن به نوری که از خورشید میتابه روی شیشه های ملون، که مثلا فرض کنید پنجره اتاقی است، تا دفترهای شیشه های ملونیه، نور از اون جا میتابه، ما وارد اتاق که میشیم نگاه میکنیم بینیم یک قسمتی از زمین اتاق با نور سرخ روشن شده، یکی با نور سبز روشن شده، یکی با نور سفید روشن شده، همینطور با نورهای مختلف روشن شده. پیش خودمون فکر میکنیم چندین نور الان موجوده، ولی وقتی بریم اون طرف شیشه میبینیم فقط یک نوره، فقط یک نور موجوده. و این همه نورهایی که در اتاق تابیدن، تفککشون و تعددشون و تعینشون به خاطر شیشه های رنگی است که در اینجا موجوده. و اگه شیشه های رنگی رو برداریم میبینیم فقط همون یه نور خارجی است، بیش از اون نور نیست. همچنین از وجودی که خدا افاضه میکنه، یک وجود افاضه میشه، ماهیت های مختلفه که به منزله اون شیشه های رنگی هستند، هر کدوم به اندازه سعی وجودی خودشون از این وجود، به اندازه سعی خودشون از این وجود دریافت میکنن و هر کدوم به عنوان موجودی ظاهر میشن. همونطور که نور به نورهای رنگی هر کدوم به عنوان موجودی و عنوان نوری ظاهر شدن، در اینجا هم هر کدوم از این ماهیات که به منزله شیشه های رنگی هستن، هر کدوم به صورت موجودی ظاهر میشن. یکی میشه انسان، یکی میشه مثلا حیوان، یکی میشه نبات، یکی میشه سما، یکی میشه ارض، یکی میشه عقل، یکی میشه نفس فلکی و هاشفا. اینا همه موجوداتی هستن که اینا ماهیاتی هستن که اون نور وجود بهشون تابیده، هر کدوم به مقدار ظرفیتشون از اون نور وجود دریافت کردن و بعد از دریافت کردن نور وجود این موجود ظاهر شدن، یعنی انسان شدن، فرد شدن، نبات شدن و پاشه. خب تعینات به این ترتیب درست میشه، تعینات با اون وجودی که خدا صادر کرده درست نمیشه، که اون وجود تعین نداره، یه وجود بسیطه، یه وجود بدون نقشه. این نقوش به وسیله ماهیات روی این وجود نقش می‌بندن، مثل پرده میمونه که بازش کردن هیچ نقشی روش نیست، بعد تیکه تیکه‌شو منتقش کنن به نقوش مختلف. ما نقوش مختلفی روی این پرده می‌بینیم و جدایی احساس می‌کنیم، این نقش از اون نقش جداست، اون نقش از اون نقش جداست و هاشتا. در قیامت اتفاقی که می‌افته اینه که خدا این نقوش رو از روی این پرده جمع می‌کنه، یعنی تعینات رو میشکنه. اون وقت پرده به اصل خودش برمیگرده. در قیامت این شیشه های رنگی میشکنه، نوری که در بیرون میتابیده بدون رنگ حالا باز در درون میتابه بدون رنگ. پس دیگه انسانی نیست، فلکی نیست، عرضی نیست، هیچی از اینا نیستن، ولی خدا هست با اون وجود منبسطی که صادر کرده و او وجهشه. اون وجود منبسط وجه اوست که به امانت به همه داده بود، حالا از همه استیفا کرد، اون وجه الله باقی میمونه. پس کلون یرجع الی اصله، نه همه میرن خدا میشن، همه میان این وجود میشن، همه به وجود اصلشون برمیگردن، نه یعنی همه میرن به وجود خدا، وجود واجبی پیدا میکنن، نه میان تو رق منشور، میان تو همین پرده گسترده، تو همین وجود منبسط، همه به اصل برمیگردن. یعنی این بله یعنی این تعینات معدوم میشن. کل من علیها فان، یعنی هر تعیونی که هست، چون الان موجوداتی که ما میبینیم همه تعیون هست، تعیوناتشون، یعنی این انسان به ما این که انسان فانی میشه، چی ازش باقی میمونه؟ خود خدا میگه وجه الله باقی میمونه. وجه الله همونیست که خدا به اینا امانت داده و زمام اختیار اونها رو به توسط اون به دست گرفته، یعنی وجود اینا رو از اول خود خدا این وجود منبسط رو صادر کرد، این وجود منبسط به موجودات برخورد کرد، موجودات متعدد و مظاهر کثیرا درست کرد، حالا اون ظهورها رو، اون مظاهر رو جمع میکنه، اون تعینات رو جمع میکنه. همون توضیحی که خودشون دادن، این نقوشی رو که روی این پرده افتاده همه رو پاک میکنه، ولی پرده هست، پرده از این نمیشه. پس کل شیء هالکون، کل شیء به عنوان اون شیئیت خاصی که داره هلاک میشه، مگر وجه خدا، وجه خدا باقی میمونه. یعنی نه تنها خدا باقی میمونه، وجه الله هم باقی میمونه، که وجه ربک اگر چی بچه رب، البته به لحاظی این رب، به لحاظی غیر رب، اینا خودشان این باز گفتن که بالاخره وجه هر شی رو، هر شی رو با وجهش میشه شناخت، خدا رو هم با این فیضش میشه شناخت. پس این فیض منبسط خدا که وجود منبسط نامیده میشه، این وجه اللهه، چون از طریق همین وجود میشه خدا رو شناخت. این آیت خداست، هر شی رو با وجهش میشناسن دیگه، و خدا رو هم با وجهش میشناسن، وجهش هم وجودشه، یعنی همین که ظاهر کرده از خودش، خودش که غیب الغیوبه، شناخته شدنی نیست، این وجهش شناخته میشه، این وجه باقی میمونه. بعدن دوباره پخش میکنه، اون وقتی که جمع میکنه از شدین همه اینا رو جمع میکنه، دو مرتبه دوباره پخش میکنه، یعنی در قیامت کبرا با سور اول همه رو جمع میکنه، بعد با سور دوم دوباره پخش میکنه. وقتی پخشت حساب است و اقام است و دیگه بقیه مسائل اتفاق میفته، احتیاج نمیگی. تعینات چی بودن؟ تعینات از وجود آمد؟ چیه ممکنه رو جمع کرده؟ تعیناتشون رو جمع کرده، ولی اصل وجود که باقیه، وجودشون یه مشترکه. وجود البته با هر تعینی جدا میشه از وجود با تعین دیگه، ولی تعییناتی که بردارید وجود دیگه مشترکه. مثل این که مثلا فرض کنید، همون مثالی که زدم، آبها همه یه آب رودخونه با آب جوب، با آب تو کاسه، با آبی که به صورت قطره، اینا با هم فرق دارن چون تعییناتشون فرق داره. ولی وقتی شما همه رو ریختید تو دریا دیگه یکی شد دیگه، این همه وجود مبسط برگشت به اصلش و یکی میشه. تعییرات وقتی شکسته میشه دیگه چیزی باقی نمونجا دیگه چی؟ بله، حالا برشن به معنای ائمه گرفته میشه. بله، اونم یه تفسیره که با سعیقا من سستم آباته به منصال از الا من شاء الله هم سازگاره، که من شاء الله یعنی کسانی که قیامت کبرشون در همین دنیا برپا شده، که مثلا فرد اشمالشون دیگه همون 14 نفرن، اونا دیگه مبتلا به سقر نمیشن. این آیه میگه کل شیء هالکون الا وجهه، یعنی اونا مبتلا. این هم یه تفسیره، اید نداره، عرض میکنم اونم تفسیری نه تفسیری، تفسیری که ما الان گفتیم تفسیر عرفانی و فلسفی است، عرفانی و فلسفی به فلسفه متوالی است، این تفسیر اوناست. حالا ممکنه تفسیری هم که ما کردیم مثل بقیه حرفایی که زدیم اعتبار چندانی نداشته باشه، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم بر مدامون، والا صرف اون که عرفا گفتن یا فلاسفه گفتن هر چیز قابل اعتماد نیست، مگر دلیل روایی آیی داشته باشن، دلیل گفتنشون اگرچه برای خودشون به خاطر اینکه کشف کردن معتبره، ولی برای ما که کشف اونها رو میشنویم اعتباری نداره. اگر بخوام اعتماد کنیم تقلید کردیم، تقلیدم به نظر خود عرفا، به نظر خود فلاسفه کار تامی نیست، ولی نمیگیم باطله، کار تامی نیست. اینا که الان توضیح میدیم من دیگه احتیاج نباشه هر روز تکرار کنم، اونی که توضیح میدیم همه مباحث علمی ماست، اگر دلیل روایی و آیی داشت مقبول و الا به عنوان احتمال گفته میشه. خب شما فرمودید که اگر کسی توجه به این مسائل بکنه که گفتیم قیامت کبرا براش حل میشه، دیگه جای انکار نداره، جای توقف نداره، تا چه برسه به جای انکار. ما میبینیم بعضی از انسان‌ها تو قیامت کبرا رو منکرن، آیا اونها متوجه این مسائل نیستن؟ ایشون میفرماید اونها یا به خاطر اینکه غرور دارن و به عقل ناقص خودشون متکیان، یا به خاطر اینکه ایمانشون به خدا ضعیفه و نمیدونن که خدایی که آفرید میتونه ادامه بده، خدایی که قبلا پخش کرد بعد از جمع کردن دو مرتبه میتونه پخش کنه، اینا ایمانشون ضعیفه و لذا انکار میکنن. اما اگه کسی قلبش نورانی بشه ولو به نور ضعیف، او متوجه میشه که قیامت کبرایی هست. و انکار و من لم یصل الی هذا المقام و لم ینل هذه السعاده بذوق العیان و به وسیطه البرهان، این مبتدا خبر، اما لغروری به عقل ناقص او لضعف ایمانه. انکار کسانی که به این مقام نرسیدن و به این سعادت از طریق چشیدن بالعیان یا از طریق برهان نائل نشدند، اینها انکارشون یا به خاطر این است که اعتماد به عقل ناقص خودشون دارن غرورن، و یا به خاطر اینکه ایمانشون به قدرت خدا ضعیفه. اعاذنا الله و اخواننا منها، از این هر یک، یعنی هم از غرور و عقل ناقص هم از ضعف ایمان، خدا ما را پناه بده. ولی در مقابل من تنور قلبه بالیقین، در مقابل این منکرین، من تنور قلبه بالیمین بالیقین یشاهد و تبدل اجزاء العالم فی کل لحظتین. کسی که قلبش به نور یقین روشن شده، تمام اجزای عالم رو فی کل لحظتین متبدل میبینه و این تبدل رو نمونه میگیره برای تبدل فی الاخرت، و براش امر قیامت کبرا مشکل نیست. تمام اجزای عالم، اعیانها یک، توایعها دو، نفوسها سه، این ستا هستن که تغییر میکنن، اینا تبدیل پیدا میکنن. عقول تبدل ندارن، خدا تبدل نداره، البته خدا که اجزای عالم نیست. اعیان اصطلاحاً به کل موجودات خارجی اطلاق میشه، اهم از جواهر و اعراض. در یک اطلاق دیگر به موجودات مستقل خارجی اطلاق میشه، یعنی منحصراً به اعراض و ذوات، که در اون صورت مرادف با اعیان مرادف میشه با ذوات. اعیان و ذوات اصطلاحاً بر جواهر اطلاق میشن. پس در یک اطلاق اعیان عبارت است از کل موجودات خارجی اهم از جواهر و اعراض، در یک اطلاق عبارت است از موجودات مستقل خارجی، که در این صورت اعیان مرادف است با ذوات و به معنای جواهر. اینا تماما تبدل پیدا میکنن و طبایعشون هم تبدل پیدا میکنه. طبایع عبارت است از اون صورتهای نوعیهی که در موجودات هست. نفوس هم عبارت هست، معلومه دیگه نفوس که هر موجودی دارای یه صورت نوعیه هست. اون صورت نوعیه رو اصطلاحاً طبیعت میگیم، جمعش میبندیم طبایع میگیم. نفوس هم که روشنه، این ستا دستخوش حرکات هم در جهان، تبدل در این ستا رخ میده، یکی در اعیان، یکی در طبایع، یکی در نفوس. البته اعیان رو گاهی طوری معنا میکنیم که شامل طبایع و نفوس هم بشه، که اون وقت در اون صورت میگیم طبایع و نفوس جدا ذکر شدن لل اهمیت، چون اینها اهمیت داشتند اینا رو جدا ذکر کرد، ولی همون اعیان که میگفت همه رو شامل میشد. اما گاهی هم اعیان رو طوری تفسیر میکنیم که با طبیعت و نفوس جدا بشه. اعیان یعنی همون ذوات خارجی اشیا، واقع نظر از اون صورتی که این ذات رو اداره میکنه یا نفسی که این ذات رو تبدیل میکنه، وقت اعیان جدا میشه، طبیعت و نفوس هم جدا میشه. این دیگه در اختیار ماست، و هر کدوم از دو معنا اعیان رو معنا کنید یکی نداره. اجزای عالم تماما تبدل پیدا میکنن، اونم فی کل لحظتین. اگر کسی قلبش به نور یقین روشن باشه این مطلب متوجه میشه، و از این مطلب منتقل میشه که قیامت هم همینه. قیامت هم تبدل پیدا کردن تعینات به بی تعین هست، یعنی شکست شدن تعینات و متبدل شدن تعین شخص و از این رفتن تعین شخص. ایشون میفرمد که فالکل متبدلتون و تعیناتها متزایلتون. داره کم کم به قیامت کبرا تصریح میکنه، اینجا تقریبا تصریح به قیامت کبرا. فالکل متبدلتون، همه متبدل میشن. تبدلشون چگونه است؟ یعنی به این صورت تعیناتها متزایلتون، تعینات همه موجودات ظاهر میشه. این قیامت کبرا، قیامت کبرا اینه که تعینات همه موجودات ظاهر میشه، نه هیچی از موجود باقی نمونه، وجودشون هم تکرارن باقی میمونه، منتها بعد از اینکه برگشت به اصل، اما تعیناتش دیگه ظاهر میشه. دیگه اونجا نفسی نیست، عقلی نیست، هر چی هست فقط همون وجود منبسطه. پس ما فانی نمیشیم، کلن از بین نمیریم، تعیناتمون از بین میره. یعنی دیگه نفسمون نفس نیست، عقل دیگه عقل نیست، فلان طبیعت فلان طبیعت نیست، آنچه که هست فقط وجوده که جمع شده به صورت اولی که صادر شده در آمده. دو مرتبه باز پخش خواهد شد با سور دوم. خب ایشون مثل این که باز میخواد مطلب رو بیشتر تقویت کنه، میگه که در قوای انسانی توجه بکن، سه تا امر برای قوای انسانی هست که این سه امر انفکاک قوا رو اقتضا میکنه. با وجود این که این سه مقتضی انفکاک در قوای انسان هست، همشون به اصل واحد برمیگردن. پس هیچ منافات نداره که در کل عالم هم با تمام تبایناتی که هست، با تمام اختلافاتی که هست، با تمام آثار مختلفی که هست، همه برگردن به اصل واحد. چون در نفس ما این نمونه رو داریم که قوا با این که سه تا اختلاف مهم بینشونه که الان عرض خواهیم کرد، با وجود این همشون به اصل واحد برمیگردن. پس هیچ شبی نداره که موجودات مختلفه جهان هم با تمام اختلافات و تبایناتی که دارن و همچنین با تمام آثار متباینه که ازشون صادر میشه، همه برگردن به اصل واحد. این میشه قیامت کبرا. اما اختلافی که در قوا هست، قوا اولا خودشون بعضی اوقات متخالفن، بعضی اوقات متباینن. مثلا فرض کن حس با عقل، اینا تباین دارن. شاهدش هم اینه که گاهی از اوقات ما به عقلیه شخصی مشغول تفکر در امر عقلیه انقدر عمیق شده تو این امر عقلی که صداش میکنن نمیشنمه، از کنارش رد میشن نمیبینه، یعنی حواس تعطیل میشه. با توجه به امور عقلی حواس تعطیل میشه، این گاهی اتفاق میفته. گاهی انسان مشغول ملاحظه ای بعضی از محسوساته، حالا چه مشاهده چه شنیدن، تعقلش تعطیل میشه، یه امر عقلی بهش دادن اصلا غافل از اون شده. پس احساس و تعقل گاهی حالت تباینی دارن، یعنی با هم سازگار نیستن، یکی که آمده یکی پس میشه. بعضی قوا میگید حالت تخالفی دارن، با هم مختلف نما جمع میشن. شما دارید حرکت میکنید، قوه حرکتتون به کار افتاده، در این حال دارید میبینید قوه ادراکتون کار میکنه، با هم جمع هست، تباین بینشون نیست، یکی دیگری رو کنار نمیزنه، اما بالاخره با هم اختلاف دارن. حرکت یه چیزیه، ادراک یه چیز دیگه است. با قوه محرکه دارید حرکت میکنید، با قوه مدرکه هم دارید درک میکنید. پس بین قوا یا تخالف یا تباینه، این خود ذات قواست که میگه با هم یکی نیستن. این از جهت ذات. دوم، از جهت مکانشون و محلشون فرق دارن. محل باصره چشمه، محل سامع گوشه، این دو تا محل فرق دارن. خب پس از جهت محل فرق دارن، نه از جهت ذات تباین و تخالف بینشونه، از جهت محلشون هم اختلاف داره. سوم، آثارشون هم مختلفه، یکی میبینه یکی میشنوه، یکی به حرکت وامی داره یکی به تعقل وامی داره، آثارشون هم مختلفه. پس هم ذاتشون اختلاف داره، هم محلشون اختلاف داره، هم آثارشون اختلاف داره. با وجود این سه تا اختلاف، همشون به ذات واحد که نفسه برمیگردن. همه میشن مراتب متعدده برای نفس واحد. پس مانعی نداره که مختلفات به اصل واحد برگردن. اگر این چنینه، در آخرت هم در قیامت کبرا هم همه این موجودات مختلفه به اصل واحد برمیگردن. تباین با هم جمع نمیشن، تخالف با هم جمع میشن. مثلا عرض کردم احساس با تعقل نوعا جمع نمیشه. البته چرا، بعضی انسان هستن که هم میبینن هم تعقل میکنن، هم حسشون مشغوله هم عقلشون مشغوله. اینا گفتیم مظهر لایشغل هوشن و ننشنین هستن که انسان های خیلی کمی هست، انسان های خیلی نادری هست. ولی نوع مردم اگر واقعا مکب بر تعقلات باشن، از محسوسات باز میمونن، و اگر مکب بر محسوسات یعنی فرو افتاده، یعنی خودشون انداخته باشن رو محسوسات، اینها از معقولات باز میمونن. که بین احساس و تعقل تباین با هم جمع نمیشن نوعا، اما بین احساس و حرکت تباین نیست، تخالفه با هم جمع میشن. دو تا شیء مختلفن ولی در اینها قابل اجتماع هست. الان داریم ببینید مثال توجه نفرمایید. مثال اینه که الانی که در اینجا هستیم، الانی که در اینجا هستیم، قوای ما که متعینند همه برمیگردن به اصل واحد که در اون اصل واحد تعیناتشون محو میشه. همچنین موجوداتی که در این عالم متعینند همه برمیگردن به اصل واحد تعیناتشون محو میشه. این مثال خیلی خوبه. و من شاهد حشر جمیع القوى الانسانیه، دو خط پایین تر، الى ذات بسیطت روحانیه، هان علیه تحقیق، که این الى ذات متعلق به حشره، اون هان علیه تصدیق جواب منه. من شاهده، هر کس که مشاهده کند محشور شدن همه قوای انسانیه را، به صورت جمله معترضه میگیم مع تباین ها و تخالف ها به لحاظ ذات و اختلاف موازا ها فل بدن به لحاظ محل، تفنن آثار هل مترتبت علیه ها، بله تفنن آثار هل مترتبت علیه ها، آثار مترتبه بر اونها متفننه، که سه تا اختلاف بینشونه، ذاتن تباین یا تخالف دارن، موضعن هم اختلاف دارن، آثارن هم متفننند، با وجود اینها فی هذه الدار، فی هذه الدار رو متعلق بیرید به هش، در همین دنیا جمیع قوای انسانیه با تمام اختلافاتی که دارند محشور میشن الى ذات بسیطت روحانیه و از محلال پیدا میکنن در اون ذات بسیطه روحانیه که نفس ما، همه این مختلفات در نفس ما مزمحل میشن و از بین میرن، تعییناتشون از دست میدن. اگر کسی توجه به این حشر جمیع القوا بکند که در دنیا اتفاق میفته، هان علیه تصدیق به رجوع الکل الی الواحد القهار، آسان میشود بر او تصدیق به رجوع کل موجودات جهان خارج الی الواحد القهار، با وجود این که این موجودات خارج تماما متخالفن یا متباینن با تمام اختلافات و تبایناتی که دارن، به اصل واحدی که واحد قهار رجوع میکنن. تعبیر الی الواحد القهار در اینجا با نظر آمده، یعنی ایشون عنایت داشته که این تعبیر آورده، عنایت به همون آیه داشته که بعد از اینکه همه رجوع کردن الالله، همه رجوع کردن الالله، اون وقت خدا سوال میکنه که لمن الملک الیوم، کسی نیست جواب بده، خودش جواب میده لله الواحد القهار. این لله الواحد القهار رو ایشون در اینجا آورده که خواسته اشاره به آیه بکنه، میتونست بگه رجوع کل الالله، همه گفته رجوع الکل الی الواحد القهار، تا هم اقتباسی از آیه کرده باشه، همین که فهمونده باشه که در اونجا چیزی نیست جز واحد، اون واحدی هم که قهاره، یعنی با قهر خودش تمام تعینات رو محو کرده، قاهر یعنی این دیگه، یعنی غالبه، یعنی اون با قهری که داشته تمام تعینات رو مغلوب کرده و محو کرده و چیزی باقی نمونده جز خودش، که تعبیر به واحد و تعبیر به قهار در خود آیه به عنایت آمده که واحده، چون همه رفتن دیگه، کفرات همه رفتن، چیزی باقی نمون جز واحد، قهار هم هست، یعنی با قهری که داشته کفرات را از این برده، پس هم به فعلش داره اشاره میکنه، هم به وقفش که فعلش این بوده که با قهرش همه موجودات را از این برد، تعییناتشون رو محف کرد، با وقفش هم به صورت واحد ظهور کرد، خود آیم به عنایت الواحد رو گفته، القهار رو گفته، مصنف هم عنایت داشته که به این آیه اشاره کرده. خب بعد دوباره بحث رو داریم رو نسخه‌ای که از اسرافیل صادر میشه. خب بفرمایید که بحث نسخی که تموم شد، چی شد که مصنف اونجا این مطلب رو مطرح نکرد، آمد در وقت قیامت کبرا اینو مطرح کرد؟ خب واضحه جواب این سوال، جواب این سوال واضحه که قیامت کبرا همون چیزی گفتیم با نفخ اولا درست میشه، قیامت کبرا با نفخ اولا درست میشه، بعد دو مرتبه پخش شدن موجودات با نفخ ثانیه درست میشه، پس قیامت کبرایی که ما داریم به وسیله نفخ درست میشه، و جا داره که ما در این قیامت کبرا از نفخ هم دوباره بحث کنیم، و این بحثی که الان میخوان انجام بدیم این بعد از قیامت کبرا سازگارتره، در اون بحث نفس چندان جا نداشته. بحثی که میخوام این الان مطرح کنیم اینه که موجودات همه به خدا رجوع میکنن، حالا یا با موت خودشون یا بعد الموت، موت ها مختلفه دیگه، موت ها مختلفه، رجوع ها هم مختلفه، یعنی اینطور نیستش که حالا تعبیر ایشون ها اون قیامتی که خدا همه رو جمع میکنه، بله اونجا یه حساب دیگه داره، ولی به تعبیر ایشون خدا به تدریج موجودات رو هلاک میکنه، یعنی تعیینشونو میگیره به تدریج. امروز این موجود تعیینش گرفته میشه و الهی راجعونش صادق میشه، فردا اون یکی، پس از اون یکی، تا بالاخره کل موجودات جهان به این ترتیب جمع میشه. یعنی امروز برای این موجود نفخ اسرافیل، نفخ اولای اسرافیل حاصل میشه، فردا برای اون موجود، چون قراره که نفخ اولای اسرافیل تعیینات رو نفع کنه، امروز برای این، فردا برای اون، پس فردا برای اون. پس نفخ ها متعددن، نفخ ها متعددن، یک نفخ ما نداریم، به تعداد انسان ها و به تعداد زمان ها ما نفخ داریم، به تعداد زمان ها ما نفخ داریم. اما همه این نفخات یا نفحات عند الله واحده. درست مثل این که برای هر انسانی در این دنیا زمان خاصی داریم و تمام این زمانها پیش خدا کساعتن واحد است، نه تنها پیش خدا که در عالم سرمده، بلکه موجودات دهرم این چنینن که کل زمان متبدل متغیر طولانی رو کساعت واحده مشاهده میکنن. یعنی همه ساعت نه بنده یک ساعت ها، ساعت من لحظه، ساعت من لحظه، نه ساعت، ساعت اصطلاح امروزی نمیگیم، ساعت اصطلاح دیروزی رو عرض میکنیم، ساعت این لحظه. همه این زمان های متمادی و متکثری که در همین دنیا هست پیش موجودات عالم ده یک لحظه است، یعنی همه حاضره. یعنی من اولی که این زمان آفریده شده الی الاخری که بساطش جمع میشه، هر چی که اتفاق افتاده، تمام این فیلمی که در این مدت طولانی گرفته شده، همه در نزد موجودات دهری و به طریق اولا در نزد موجود سرمدی که واجب تعالی همه لحظتاً حاضرم. لذا از قبلم خبر میده، از بعدم خبر میده، از حالا خبر میده، چرا؟ چون همه پیشش حاضره. برخلاف اون کسی که این فیلم رو داره به تدریج میبینه، از آنچه که داره میبینه خبر میده، چیزی که گذشته گرفته، چیزی هم که نامده خبر نداره. ما که از این صفحه تلویزیون داریم میبینیم این فیلم رو، خبر از قبلش و بعدش نداریم. حالا از قبلش هم تو ذهنمون خبر داریم، ولی دیدمون الان تمام شده، دیدمون فعلا به همین نیست که الان تو سفر، بعدش هم که نیمده. ما اگر از همون بعد بپرسن قبل بپرسن نمیتونیم جواب بدیم، فقط همین فعل رو جواب بدیم. اما اون کسی که اون طرف تلویزیون هم اونجایی که داره این فیلم پخش میشه، خود فیلم مثلا باز رو داره یک جا میبینه، اون دیگه براش قبل و بعدی نیست، همه لحظتاً حاصل. کل این فیلم جهان رو موجودات دهری و همچنین به طریق اولا موجود سرمدی، موجودات دهری و موجود سرمدی، چون موجود سرمدی بیشتر نیست، موجودات دهری و موجود سرمدی همشون دارن این کل فیلم رو یه جا ملاحظه میکنن. یعنی تمام این زمان گذرا با تکثرش با تعددش پیشون ها کساعت واحده، یعنی که لحظت واحده است. همچنین همونطور که زمان های متعدد شدن زمان واحد پیش خدا، نفخات یا نفحات متعدد هم در نزد خدا نفحه واحده. یعنی این نفحات که در طول ازمنه اتفاق میفته پیش خدا همه حاضرن. مثلا فرض کنید نفحه با موت حاصل بشه، مثلا با موت حاصل بشه، موت انسان ها متفاوته دیگه، یکی امروز میمیره، یکی فردا میمیره، مختلف میمیره، ولی در این حال همه موت ها پیش خدا الان حاضره. حتی اونایی که نیمدن موتشون پیش خدا حاضره، اونایی که نیمدن. پس همه نفحات و نفحات یه جا پیش خداست، پیش خدا و پیش موجودات دهری. البته چون موجودات دهری هم مبتلا به این نفحه میشن، دیگه میشه به پیش خدا همه نفحات یکا موجوده. و علم ان نفخه و این کانت من جانب الحق واحده، از طرف حق یک نفخه بیشتر نداریم. لإحاطة الحق به جمیع ما سواه، چون احاطه داره، احاطه همونی که عرض کردم، یعنی تمام آنچه که در این زمان در کل ازمنه به تدریج میاد، خدا بر همه اینها احاطه داره و اشراف داره، همه پیش او حاضرن یک جا. چون همه پیش او حاضرن، پس نفخه هایی که حاصل میشه مثل زمان هایی که حاصل پیش او الان موجوده. یعنی الان زمان پیش ما متعدده، پیش او یکیه، پیش او مثل لحظه است، نفخه پیش ما متعدده، پیش او یکیه. منظور نفخه اوله، بله منظور نفخه اول، چطور بحث ما در نفخه اولاست الان. بله من نفخه و امکانت من جانب الحق واحدتن لیهاتتهی به جمعی ما سوا، این لیهاتت حق تعالی به جمعی ما سوا، لکن این نفخه به نسبت الالخلایق نفخات متعدده حسب تعدد الاشخاص، هر چه شخص داریم به همون اندازه نفخه داریم. کما اینکه از منه و اوقات متمادیه ها متمادیه ها هنا، یعنی زمان ها و اوقاتی که در این دنیا متمادیان و پیش دنیایی ها متعدد و متمادیان، همشون این نماهی ساعت واحده به قیاس اله تعالی نسبت خدا همه یک لحظن. عرض کردم چطور یک لحظن؟ چون همه یه لحظات پیش او حاضره. اگر همه لحظات پیش او حاضره همه میشه یه لحظه دیگه. اگر دو لحظه رو پیش ما حاضر کنن این دو لحظه میشه یه لحظه، دو لحظه پیش ما حاضر میشه دو لحظه میشه یه لحظه. پیش خدا همه لحظات حاضره، پس همه لحظات میشه یه لحظه. چون البته این که لحظات متعدد میشن به خاطر عبورشونه، به خاطر گذرشونه، این میره اون میاد. اما اگه همه باشن، همه باشن میشه یه لحظه دیگه. در آن واحد شما همه چی رو میبینید، یعنی تمام موجوداتی که تو لحظات متعدد میان همه رو یه جا میبینید. مثال دیگری مثلا داریم، اون نواری که تو فرودگاه میذارن بار مسافرین، روی اون نوار به تدریج میاد پیششون و برمیدارن. این از اون وقتی که از اون شکاف بیرون میاد نگاه میکنید میبینید که به تدریج یه ساک آورد بر ساک دوم و بر سوم همینطور. ولی وقتی کل این نوار رو یه جا ملاحظه میکنید تمام ساک ها روش هست. اون کسی که از یه روزنه مثلا نگاه میکنه این نوارها رو هر کدوم رو مثلا محل یه ساک میبینه، تیکه رو محل یه ساک میبینه. ولی وقتی که از درون اتاق نگاه میکنه همه با هم یه جا جمعن، همه رو یه جا میبینه. پس مکانهای مختلف یا زمانهای مختلف برای عبور این ساک ها مال کسی که از جای محدود داره نظر میکنه. اون کسی که از جای محدود نظر نمیکنه مسلط بر تمام این نوار همه زمانها رو، همه مکانها رو یه جا میبینه. خدا این چه میبینه که همه موجودات یه جا میبینه، حتی موجوداتی که نیامدند. و این مهمه، این بحثش البته الان من بحث ندارم که عرض کنم که چطوری حتی موجوداتی رو که نیامدن خدا الان داره میبینه. این بحثش مهمه. عرض کردم صفحه 15 و 16 قبسات ناظر به همین مطلبه که اون موجوداتی هم که نیامدن در الان پیش خدا حاضرن. حالا اشاره مختصر میکنم، چون نیامدنشون در این دنیاست نه در عالم دهر. در عالم دهر دیگه نیامده وجود نداره، از اول تا آخرش موجوده. اون موجودات عالم ده رو که همه موجودن سرازیر میکنن تو عالم زمان. تو عالم زمان به تدریج میاد و میره، موجوداتش میاد و میره، موجوداتی هنی نیامده ولی همشون تو عالم ده هستن. دوباره از همون عالم ده میان تو عالم ده هم میرن. این یک دائره وسیعی که میاد، همه موجودات اونجا هستن، اونتها به تدریج ول میشن میان تو عالم طبیعت. عالم طبیعت به تدریج میان، اونایی که نیامدن در عالم طبیعت نیامدن، در عالم دهر هستن و در عالم بالاتر از دهر هستن که سرمد میشه. پس همه اونجا هستن، خدا اونا رو میبینه. اینم خواستم عرض کنم دیگه، میبینم طول میکشه. چرا؟ موجود طبیعی به وجود دهری اونجا موجود حرفی توش نیست. میخوام بگیم با وجود طبیعی که دارد اندر دهر حاضر است. ما اینو میگیم، توجه بکنید. این من خواستم اشاره کنم، دیدم باز مشکل درست میکنه، رد شدم. حالا سوال کردن ناشاشم دوباره اشاره کنم. دو مطلب داریم، یکی این که این موجوداتی که در اینجا میان در عالم طبیعت، اینا به وجود دهری یا به وجود سرمدی در دهر و سرمد موجودن. این که توش حرفی نیست، همه قبول دارن، اصلا کسی در این مسئله شک نداره که موجوداتی که در این جهان به وجود طبیعی موجود میشن یکی پس از دیگری، همه به وجود جمعی در عالم دهر به وجود دهری موجودن، به وجود عقلی موجودن، به وجود سرمدی موجودن. اون همه قبول دارن. هر سر اینه که موجودات طبیعی به همین موجود طبیعیشون که همین نیامده اونجا موجودن. این خیلی مشکلی درکش، ولی اینکه موجودات اینجایی به وجود دهری که دهر موجود باشن، یعنی به وجود جمعی و وجود عقلی در عالم قضا موجود باشه، اینه که همه میگن همه معتقدن که موجوداتی که در این دنیا آمدند و هستند و میخوان بیان همه به وجود جمعی عقلی قضایی در عالم قضا موجودن. حرفمون اینه که میخوام ثابت کنیم که موجودات دنیایی به همین وجود دنیاییشون که هنوز نیمدن در عالم در موجودن، نه در عالم در، این در در موجودن، نه فی در. و این لفظ این در و فی خیلی فرق اصلا کارساز در این مسئله. این در در موجودن، نه فی در. اگه فی در موجود باشن وجودشون وجود دهریه، اما این در در موجودن یعنی در بر اینها اشراف داره، بر تمام این نواری که در این دنیا نیمده اونا اشراف دارن. پس در واقع این نوار موجوده، مثل همون مثالی که عرض کردم، فیلم که پشت که در تلویزیون نمایش میدن، کل این فیلم الان موجوده تو اون اتاقی که میخواد نمایش داده بشه هست، اما جلوی صفحه تلویزیون به تدریج میاد. پس کل موجوداتی که میخوان بعدن در جهان وجود بگیرن، در همین جهان میخوان وجود بگیرن، الان هستن پیش چشم منی که زمانی هستم اونا غایبند، همونطور که پیش چشم منی که زمانی هستم گذشته ها غایبند. گذشته هم آمدند و رفتند، هم بلی علی نیستن، الان من ایشون چیز نمیبینم. چشم من محدوده که نمیتونه ببینه، چشم پیغمبر نامحدوده، از گذشته خبر میده، از آینده خبر میده، از الان هم خبر میده، براش هم هیچ زحمتی نداده. همونطور که آینده همین حال رو داره نظر میده، مشهود رو داره خبر میده، به مشهود داره خبر میده، از گذشتم خبر میده، از آینده خبر میده، براش سختی نداره. لازم نیست یه دکمه بزنه اون قبلی ها برگردن ببینه، یه دکمه بزنه بعدی ها بیان ببینه، همین الان همه چی پیشش روشن است. حالا این از این توضیح میخواد، بحث داره چجوری موجودات دهری، موجودات طبیعی این در ده حاضرن. خب این احتیاج بحث داره، اصلا بحث مشکلی داره. صفحه 516 قبسط رو بخونید، این بحث گفته منتها با عبارات خیلی پیچیده و با تشبیه به ماهیت منهی سهیه که خودش مسئله رو مشکل تر کرده. خب کما اینکه ازمنه و اوقات متمادیه ها اونا ازمنه و اوقاتی که در اینجا متمادیند و متعددند، این نماهیه همه این ازمنه ساعتون واحدتون بلقیات الهی تعالی، و شاهدش هم میگه و ما امروز ساعت الا واحده، تمام ساعت فی شما یکیست. بله فکر نکنیم باشه آوردیتون آدرس داده سوره 28 آیه 88، اتفاقا سوره 28 88 آیه بیشترم نداره و این آیه این کلام خوندیم توش نیست، تو آیه 88 هم نیست. بله نه این آیاتی که آدرس داده میشه گاهی آدرسش خلاف هست، یه خورده کم و زیاد میشه، خیلی مورد اعتماد نیست، البته بعضیاش درسته بعضیش خوبه، میشه خوده ما بله بخیر اینجوره. و لفظ ساعت رو گشتم آیه رو پیدا نکردم، لفظ واحده رو گشتم آیه رو پیدا نکردم، با اینکه فراوون بود ساعت و واحده تو آیه قرآن زیاده، من پیدا نکردم. حالا نمیدونم، حالا ایشون میگن آیه نیست، نمیدونم، من پیدا نکردم. ما امرنا الا واحده داریم، ما امر ساعت الا کلم هل بسر داریم، اما تلفیق بین دعایه خیلی، البته تلفیق بین دعایه هم مشکل نمیگیرن، ما در بعضی ادعیه داریم که بین دعایه تلفیق شده، مثلا داریم که ان الله یرزق و ان الله لطیف به عباده یرزق من یشاء و غیر حساب، این آیه به این صورت در قرآن نیست، اما ان الله لطیف به عباده رو در یه آیه داریم، یرزق من یشاء و غیر حساب در یه آیه داریم، این دو تا رو با هم تلفیق میکنن، جفت میکنن، یه ذکری در میاد. بعضی از عرفا به شاگردانشون میگن اینجا چه مثلا روزی چقدر بکن، این دو تا جمله است، این دو تا جمله است، از میخواستم بکنم این دو تا جمله است، اما ایشون این کارو نکرده. اگر آیه نباشه من نمیدونم، من اطمینان ندارم، اگر آیه نباشه ایشون یک کلمه از یه آیه برداره، یک کلمه از یه آیه دیگه برداره، یه آیه جدید درست کنه، این خیلی رایج نیست، خیلی رایج نیست. بله آدرس داده، آدرسش درست نیست. حالا من گفتم شاید سوره 28 شاید سوره 18 شاید سوره 48 اینا یکی گفتم، حالا شاید اشتباهی چاپی باشه، گشت پیدا نشد. یعنی خود مرحوم صدرا احتمالاً همینطور که میفهمن اگر آیه‌ای در قرآن نداشته باشیم، من عرض میکنم به اون گشتن خودم اعتماد کامل ندارم چون گشتنم خیلی کامل نبود، مطمئن نیستم. اگر چنین آیه‌ای نداشته باشیم، مصنف احتمالاً نخواسته به عنوان آیه استشهاد کنه. پس به عنوان چی استشهاد کرده؟ بله بله، حالا در حسیت و ما امرو ساعت الا واحده، حالا وقت آیه هم نباشه، نظر خود مصنف اینه. بله مصنف شاید حالا به عنوان آیه ذکر نکرده باشه، حالا یا به عنوان روایتی آورده یا به عنوان نظر خودش گفته.
کما قال تعالی
نه، حلقی جاهایی هم میشه که جاهایی هم میشه که قولی تعالی نمیگه آیه رو میگه، جاهایی هم میشه که قولی تعالی نمیگه، قال تعالی نمیگه آیه رو. اونجا که نگفته معلوم نیست، ممکنه آیه باشه ممکنه نباشه، ولی در حسن اختباطی کرده از آیه هست. ما امر ساعت الا واحده در حسنت و ساعت و ایزن مأخوذتون به نفسی. ایشون تا اینجا ثابت کرد که کل اشیا به اصلشون رجوع می کنند، چون همشون سائرند، سائر با سین، سائرند سیر کنند، پس همشون سائر الالله هم با ساد، یعنی علا الالله تسیر و امور با ساد، همه سائر با سینند، چون همه سائر با سینند پس همه بالاخره منتهی میشند الا اصلشون و به اصلشون رجوع میکنن. از جمله موجودات خود ساعته، ایشون خود علمون بگه از جمله موجوداتی که سائر الالله هستن خود ساعته، چون ساعت از سعی گرفته میشه، سعی هم به معنی سیره، همه تلاش میکنن، خود ساعت هم داره تلاش میکنه، کل موجودات هم سائیند در ساعت، خود ساعت هم سایی است. پس همه چی به سمت الله رجوع میکنه، پس این همه ساعت های متعدد هم جمع میشن و میشن ساعت واحد، همونطور که همه موجودات جمع میشن و میشه وجود واحد، همچنین ساعت های متعدد هم که پیش ما متعددن، پیش ما متمادین، همه جمع میشن پیش اون میشن واحد. بله پیش ما تعدد دارن، اونجا زمان واحده. بله زمان واحده، زمان گذرا نداریم، زمان متعدد نداریم، زمانی که قسمتش نیامده باشه قسمتش آمده باشه نداریم. ببینید ما تا حالا بحث کردیم موجوداتی که رو بستر زمان قرار گرفتن همه پیش او حاضرند و یکی هستند، حالا میخوام بگیم خود این بستر هم پیش او حاضر است و یکی است. وقتی اون عکسای توی فیلم پیش او حاضر هستن، خود فیلم هم پیشش حاضره. پس الان چیز مهمی نمیخوام بگیم، میخوام بگیم زمانهایی که پیش ما گذرا هستند و متعددند و متمادی، اونجا همه جمعند، یک ساعت همه یک لحظه. خب بله دیگه، وقتی حرکت نیست یعنی وحدت هست، ما هم همینو میگیم، ما میگیم چون اونجا حرکت نیست همه این متحرکات اونجا حاضرن، اگه حرکت بود که اونجا همه حاضر نبودن که، اونجا باز تدریج میامدن. ما همین رو داریم میگیم، میگیم زمان چون اونجا دیگه حرکت نداره که، اینجا حرکت داره، اینجا به تدریج میاد، اونجا همه این متدرج ها یک جا حاضرن. مثل همون تنابی که عرض کردن، تنابی که از بالای پشت اون رهاش میکنیم میاد از جلوی این پنجره تیکه تیکه رد میشه، ما این تیکه تیکه هایی که رد میشه میبینیم، ولی اون کسی که اون طرفی ایستاده و اون طرف پشت اون ایستاده تمام تناب رو داره میبینه، که تمام تناب آمد، چه قسمتش حالا جلو پنجره ما قرار گرفت، چه قسمتش رو زمین خوابیده، چه قسمتش رو از بالا هنوز داره میاد پایین، همه اون داره یه جا مشاهده میکنه. اما ما که این برای پنجره هستیم که از این پنجره فقط بیرون میبینیم، تیکه تیکه اشیای این تنابی که داره میاد پایین میبینیم، پیش ما تدریج هست، پیش اون که تدریج نیست، او همه رو داره یه جا میبینه، منتها تدریج رو هم داره الان میبینه، نه تدریج، او محکوم تدریج نیست، او مبصر تدریجه. محیط به تدریجه، محکوم تدریج نیست. منی که تو اینجا نشستم پشت پنجره نگاه میکنم محکوم تدریجم، یعنی تدریج در من اثر میذاره، در او اثر نمیذاره. او تدریج رو داره میبینه، تدریج در او اثر نمیذاره. او هم مدرج رو داره میبینه، هم تدریج رو داره میبینه. تدریجم پیش او همه حاضره، مدرجم پیش او حاضره. متدرج، مدرج، متدرج و تدریج هر دو پیش او حاضره. و ساعت و ایزن مأخوذتون من السعی، ساعت هم از سعی اخذ شده. ایزن یعنی همونطور که بقیه موجودات سعی دارن و همه به سمت الله میرن و همه جمع میشن میشن واحد، همچنین ساعت هم سیر الالله داری میکنه. اون هم با اینکه سعی دارد و متعدد است جمع میشه میشه واحد. و ساعت و ایزن مأخوذتون من السعی لأن جمعی الاشیا متوجهتون اله تعالی سائیتون نحوهو، همه به سمت خدا سعی میکنن. این اشیایی که همه سعی میکنن از جمله خود ساعت هم داره سعی میکنه. پس اگر اشیا با این سعی بالاخره رجوع میکنن به اصلشون، ساعت هم با این سعی رجوع میکنه به اصلش، همین میشن واحد، ساعت هم میشه واحد. و تمام التحقیق فی هذا الباب یحتاج الى ملازمت طریقت اهل الکشف و کثرت المراجعت الیهم. برای اینکه بیشتر این مطلب رو تحقیق کنید باید ملازم باشید با طریقه اهل کشف. ملازم یعنی یک بار سر بزنید دوبار برید از اون طریقه خبری بگیرید، اون طریقه رو بخونید، یکی دوبارم عمل کنید فایده نداره. باید ملازم باشید، دائما با اونا همراه باشید. و کثرت المراجعت الی خود اهل کشف، با طریقشون ملازم باشید، با خودشون مراود باشید، اون هم مراوده کثیره. بله؟ نه، طریق خودشون نیست. ملازمه داشته باشید با طریقشون، مراجعه داشته باشید با خودشون. الاشراق الثالث عشر، در این اشراق دو مطلب مطرحه. یکی این که البته بحث در جنت و ناره، اما دو مطلب مطرحه. یکی این که اون جنتی که پدر ما در اون جنت زندگی میکرد و بر اثر ارتکاب خطیه ای از اون جنت بیرون شد، اون با اون جنتی که بعداً متقون درش وارد میشن فرق داره یا یکیه؟ این یه بحثه که اون جنتی که ایشون از اون جنت اخراج شد و اون جنتی که همه متقون بعداً بعد از برپای قیامت کبرا واردش میشن، این دو تا جنت ها فرق داره یا فرق نداره؟ این یه مطلب. مطلب دومی که مکان جنت و نار، اون جنت و ناری که متقون به جنتش وعده داده شدن، مجرمون به جهنمش تهدید شدن، آیا مکانش کجاست؟ این دو مطلب رو ما در این اشراق داریم. در مطلب اولیشون می فرماد که جنت ابونا آدم با جنتی که ما وعده داده شدیم من وجهن اشتراک دارد و من وجهن افتراق دارد. من وجه الحقیقه و الماهیه اتفاق داره، من وجه اولیت و الاخریه افتراق داره. از جهت حقیقت هر دوشون جنت، از حقیقتشون یکی، هر دوشون هم جنتی هستند در یه حد، از نظر مرتبه در یه حد. هر دوشون هم جنتی هستند، اگر مجرد هر دو مجرد، اگر جسمانی هر دو جسمانی، اگر ملفق از مجرد و جسمانی هر دو ملفق از جسمانی و مجرد. از این جهت حقیقت بینشون فرق نیست، فقط فرقشون من الاولیت فرق اولیت و آخریته. جنت ابین آدم در قوس نزول قرار گرفته و جنتی که بعدن باید در او وارد بشین در قوس صعود قرار گرفته. فرق فقط همینه، فرق دیگه بینشون نیست. برای توضیح بحث بیشتر ایشون وارد میشن، اشاره میکنن به قوس نزول و قوس صعود و بیان میکنن که مراتب قوس نزول با مراتب قوس صعود یک به یک تساوی داره. یعنی هر مرتبه‌ای با مرتبه مقابل، هر مرتبه‌ای از قوس نزول با مرتبه مقابل خودش از قوس صعود تساوی در رتبه داره. تساوی متناظر یا متساوی؟ متساوی در رتبه. حالا متناظر شاید در اصطلاح ریاضی گفته بشه، در این اصطلاح متساوی بود، متساوی مرتبه گفته میشه، یعنی در یک مرتبه. مثلا حالا مثال بزنم که مطلب روشن بشه. یادتون هست در قوسی نزول و صعودی که ترتیب وجودات رو تبیین میکرد، ما گفتیم که در قوس نزول 5 مرتبه داریم. مرتبه اول مرتبه عقل، دوم نفوس، سوم صور نوعیه است، چهارم صور جسمیه است، پنجم حیولیاته که 10 تا حیولا بودن، حیولای مشترک عالم عناصر و 9 تا حیولای افلاک. این مال قوس نزول بود. در قوس صعود ابتدا اجسام بسیطند، بعد دوم مدنیاته، سوم نباتاته، چهارم حیواناته، پنجم انسانه، من العقل الحیولانی الى العقل المستفاد. حالا فرض کنید ما اون آخرین حلقه قوس صعود رو میخوام ببینیم با چه حلقه از قوس نزول تساوی مرتبه داره. میگن اولین حلقه از قوس نزول که جایگاه عقله با آخرین حلقه از قوس صعود که اون هم جایگاه عقله تساوی در مرتبه دارن، هر دو عقل هست، منتها یکی عقلی در قوس نزول، یکی عقل در قوس صعود. حالا شما اگر باغ بهشت رو این جای عقل فرض کنید، در مثلا اولین حلقه از قوس نزول بهشت رو گذاشته باشیم، بهشتی که پدرمون آدم اونجا بوده، در قوس صعود بهشت آخرتی رو گذاشته باشیم، این دوتا بهشت ها از نظر مرتبه یکسانند، از نظر حقیقت یکسانند، فرقشون فقط اینه که اون یکی نزولیست یکی صعودیست، این یکی از نزول یکی از صعوده، و فرق دیگری هم دارن که باز مستند به همین نزولی صعودیه. چون از نزول تنزل میکنیم از اون باق اخراج میشیم، اما از صعود دیگه بیرون فرستاده نمیشیم، لذا اگر تو اون بهشت اخروی بریم دیگه ما رو بیرون نمیکنن، اون بهشت ابدیه. اگه آدم هم تو اون بهشت میاد بیرون نمیشه، اون بهشتی که ازش بیرون میکنن بهشت نزولیه که جای تنزل توش هست. از در بهشت نزولی آدم رو وارد کردن و بعد از او اخراجش کردن برای اینکه بیاد پایین، بیاد سری نزولیشو بکنه و بعدم به سری صعودی برسه. بعد که به سیر صعودی رسید وارد اون بهش میشه. و توجه داشته باشید، همونطور که در عقلی که در قوس نزول هست با عقلی که در قوس صعوده فرق میکنه، از نظر مرتبه فرق ندارن ولی از نظر واقع فرق داریم، از واقعا دوتا. یعنی اینطور نیست که تکرار و تجلی شده باشه، همون عقلی که در قوس نزوله همون بیاد تو قوس صعود، این تکرار در تجلی و لقویته، باعث لقویته، اینطور نیست. اون عقلی که در قوس نزوله غیر از عقلی که در قوس صعوده، الان عقول قوس صعود رو داریم، عقل قوس نزول هم به حال خودش باقیه. و همونطور که قبلا گفتیم یه مطلب یه مطلب دیگه، این مطلب رو تفسیر کنم، در مانعنفی هم در بحث ما هم اون بهشتی که در قوس نزوله و بهشتی که در قوس صعوده فرق داره، دو تا بهشتن، یه بهشت نیست، بله تکرار تجلی میشه و باعث لغویت. مطلب بعدی این که همونطور که اون بهشت، همونطور که اون عقل قوس نزول برای تمام انسان هاست، یعنی همه انسان از اونجا تنزل میکنن، ولی عقل قوس صعود برای هر انسانی جداست، یعنی هر انسانی خودش میشه عقل جدایی غیر از اون یکی. همه انسان ها در عقل نزول به نحو لفظ وجود جمعی و وجود واحد داشتن، ولی در قوس صعود همه انسان ها، هر کدوم از انسان ها داره عقل مستقل خودشه که تعدد عقول درست میشه، در حالی که در اونجا وحدت عقول بود. مانعنفی هم همینطور، همه در یک بهشت واردن و از یک بهشت بیرون رانده میشن، اما بعد در قیامت به هر کدومشون بهشت مخصوص خودشون میدن که قبلا داشتیم، که هر کی در قیامت بهشت مخصوص خودش رو داره. قبلا اینو گفتیم که هر انسانی دارای بهشت مخصوص خودشه که عرضه ها که عرض سماوات رو برد. بله، آدم تمام بعدن میشه. پس روشن شد که تمام اون خصوصیاتی که ما در قصه نزول و صعود داشتیم الان در این دو تا باغ پیاده کردیم، در جنت عدین آدم و جنتی که باید المتقونه پیاده کردیم. روشن شد که این دو تا جنت به لحاظ ذات و به لحاظ مرتبه مساوی هم، حقیقتشون یکیه، مرتبهشون یکیه. حقیقتشون مثلا هر دو فصل عقل هست، مثلا فصل عقل نیست، هر دو جنت هست و مرتبهشون هم یکیه. همونطور که در اون قصه که گفتیم حقیقت اون عقل و اون عقل هر دو یکی بود، هر دو عقل بودن، مرتبهشون هم یکی بود، فقط فرق بینشون در قوس نزول و صعود بود. اینجا هم فرق بین دو تا جنت در قوس نزول و صعوده و تمام اون آنچه که خصوصیاتی که در قوس نزول و صعود ترتیب وجودات گفتیم عیناً در قوس نزول و صعود جنت ابین آدم و جنتی که باید المتقون خواهیم گفت. توضیح بحث و تفسیرش این شده داریم.